18 به وقت تهران شنونده ای رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می گوید نهاد تحت نظرش کاملا مستقل عمل می کند. فرانسه دارایی های متعلق به وزارت اطلاعات ایران را مسدود کرد. بهای دلار در بازار آزاد ایران سقوط کرد. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با صدور بیانیه‌ای تأکید کرده است که نهاد تحت نظرش کاملا مستقل عمل می‌کند. آقای آمانو گفته است که آژانس اطلاعات دریافتی را به طور دقیق و با در نظر گرفتن دیگر داده‌های قابل دسترسی و با استفاده از تجاربش بررسی می‌کند تا به ارزیابی مستقل خود برسد. در بیانیه آمانو اشاره‌ای به اظهارات اخیر بنیامین نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل نشده است. آقای نتانیاهو در سخنرانی خود ادعا کرد بر اساس اطلاعاتی که دولت اسرائیل به دست آورده، ایران در محله ترقوزآباد در نزدیکی تهران یک انبار هسته‌ای مخفی دارد. نخست وزیر اسرائیل از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواست در این مورد تحقیق کند. دولت فرانسه دارایی‌های متعلق به اداره امنیت داخلی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و دو تبعه ایرانی در آن کشور را مسدود کرد. اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی که در آلمان در بازداشت به سر می‌برد، و سعید هاشمی مقدم دو نفری هستند که دارایی‌هایشان در فرانسه مسدود شده است. وزیران امور خارجه، دفاع و اقتصاد فرانسه در بیانیه مشترکی که روز سه‌شنبه منتشر شد، با تأکید بر عزم آن کشور در مقابله با تروریسم به ویژه در داخل خاک آن کشور، این اقدام را پیشگیرانه، هدفمند و متناسب توصیف کردند. اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی در سفارت ایران در وین، از طرف مقامات بلژیک، آلمان، فرانسه طرح سوء قصد نافرجام به گرد همایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس معرفی شده است. قیمت دلار آمریکا و دیگر ارزهای بین‌المللی در بازار آزاد تهران و شهرهای بزرگ ایران و منطقه سقوط کرد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، خرید و فروش ارز عملاً متوقف شده است. خبرگزاری ایرنا از شاهراه استانبول و خیابان‌های اطراف آن گزارش داده که روز سه‌شنبه صرافی‌های مجاز معاملات ارزی انجام نمی‌دهند. بر اساس این گزارش، حوالی ساعت 12 به وقت محلی تابلو برخی صرافی‌ها نرخ 13000 تومان برای دلار و 15000 تومان برای یورو را نشان می‌داد. در دیگر شهرهای ایران و منطقه هم بازار ارز پرتلاطم است و مردم برای کسب اطلاع درباره قیمت ارز در مناطقی که معاملات ارزی در آنجا انجام می‌شود، تجمع کردند.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
حکم اعدام زینب سکانوند که در نوجوانی مرتکب جرم شده بود، روز سه‌شنبه 10 مهر ماه در ارومیه اجرا شد. در بیانیه‌ای که عفو بین‌الملل روز دوشنبه منتشر کرد، آمده بود که خانم سکانوند در سال 1393 در حالی محاکمه شد که وکیل مدافع نداشت و پرونده مبتنی بر اعترافات وی است اعترافاتی که بدون حضور وکیل مدافع اخذ شده است. جمهوری اسلامی ایران سن مجازات کیفری برای پسران را 15 سال و برای دختران 9 سال تعیین کرده است، در حالی که کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند حقوق کودک سن مجازات کیفری برای هر دو جنس را 18 سال تعیین کرده است. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل، ابتدا از او در مورد دلیل صدور حکم اعدام برای زینب سکانوند پرسیده است. رها بحرینی:
زینب سکنزن بیش از 7 سال بود که با کابوس شبانه روزی اعدام زندگی میکرد. در سن 17 سالگی به اتهام قتل همسرش دستگیر شد، مورد شکنجه قرار گرفت و بعد از یک دادرسی به شدت ناعادلانه محکوم به اعدام شد و در تمام سالهای گذشته مشخص نبود که این حکم چه زمانی به اجرا گذاشته میشه و اتفاقا در همین روزها 2 سال پیش افسر بین الملل مطلع شد که در خطر قریب الوقوع اعدام قرار داره و در اون زمان از اونجا که بیشتر فرصت برای اطلاع رسانی و فشار آوردن بود این حکم به تعویق افتاد، ولی متاسفانه دیروز ما مطلع شدیم که به انفرادی منتقل شده و ساعت خیلی کمی باقی مونده بود که برای نجاتش بتونیم تلاش بکنیم و متاسفانه علارغم پیگیری‌های صورت گرفته مقامات قضایی ایران حکم اعدام را امروز صبح اجرا گذاشتند.
خانم بحرینی، دلیل ادامه اجرای حکم اعدام مجرمان کمتر از 18 سال در ایران چه هست؟ آیا نقص قانونی در این زمینه وجود داره یا اراده‌ای وجود داره برای اجرای حکم اعدام برای این افراد؟
دلیل اصلی خودداری نمایندگان مجلس و قوه قضاییه از اصلاح قانون مجازات اسلامی ایرانه که یک بار برای همیشه صدور مجازات اعدام برای کسانی که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال سن دارند رو لغو کنند. متاسفانه علارغم اعتراض سالها و حتی دهه ها به این رفتار بیرحمانه با کودکان و نوجوانان در نظام قضایی ایران، ما همچنان می‌بینیم که ده ها کودک در صف اعدام قرار دارن و در واقع راه حلی جز بخشش و گرفتن رضایت نظام قضایی ایران پیش روی محکومان نوجوان قرار نمیده و این برخلاف اصول ابتدایی و بنیادین قانون بین‌الملل که صدور مجازات اعدام برای افراد زیر 18 سال رو مطلقاً ممنوع کرده و ایران جز آخرین کشورها در جهانه که همچنان بر این رفتار بی‌رحمانه و غیر انسانی با کودکان و نوجوانان اصرار داره.
و خانم بحرینی، یا آماری وجود داره از اعدام مجرمان کمتر از 18 سال در ایران؟
این پنجمین مورد اعدام فردیه که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال سن داشته در سال میلادی 2018 و بر اساس تحقیقات عفو بین الملل بالای 80 نفر در صف اعدام قرار دارند که در زمان وقوع جرم نوجوان بودند و البته تعداد واقعی به احتمال زیاد بسیار بیشتر از اینه، ولی در نظام قضایی ایران شفافیت در این رابطه وجود نداره.
خانم بحرینی، قانونی تحت عنوان قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در حال حاضر در دست بررسی توسط شورای نگهبان هست. آیا در صورت تصویب این قانون در شورای نگهبان امکان داره تغییری در سرنوشت بچه‌های مجرم ایجاد بشه؟
متاسفانه نه، این قانون بندی در رابطه با اصلاح ماده 91 قانون مجازات اسلامی ایران نداره که منشأ این وضعیت فاجعه آمیز در رابطه با محکومان نوجوان در ایرانه. این ماده دست قضات رو باز گذاشته که مجازات اعدام صادر بکنن مگر اینکه تشخیص بدن که نوجوان در زمان وقوع جرم از رشد و کمال عقلی برخوردار نبوده و چنین روش سلیقه‌ای برخلاف اصول بین المللی که یه هیچ وقت با نوجوانی با فردی زیر 18 سال نباید همانند بزرگسال برخورد بشه و مجازات های نوجوانان همیشه باید کمتر از بزرگسالان باشه و به هیچ عنوان نباید شامل حبس ابد و اعدام بشه.
گفتگویی بود با رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل. حالا از شما دعوت میکنم به صدای آن دست از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و نظرات خود را با ما و شما در میان گذاشتند.
یه مسئله هم که تو اخبار اومده، میخوان دانش آموزا رو امر به معروف و نهی از منکر یاد بدن، آموزش بدن. پس این زندانیای سیاسی اینا که حرف میزنن، انتقاد میکنن و از شما پاسخگویی میخوان، باید پاسخگو باشید. مگر اینا دارن چه کار میکنن؟ خب اینا هم دارن امر به معروف و نهی از منکر میکنن. پس شما میخواید بچه ها رو یاد بدید بیان هم آمر به معروف بشن و ناهی از منکر، بعد دوباره بگیرید بندازید تو زندان.
روی سخنم با جناب آقای ولایتی که فرمایشات افیونی فرمودن جدیدن، میخواستم به ایشون بگم که اولین کسی که باید لنگ ببنده و نون خشک دستش بگیره شما و خانم جدیدتونه. در ضمن 40 ساله که مردم نون خشک دستشونه و لنگ بستن. اگه نمیدونی بدون آقای ولایتی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @fardagram.
شماری از اقتصاددانان با انتشار نامه دیگری به سران سه قوه خواستار کنار گذاشتن سیاست‌های شوک ارزی و تعدیل شدند. امضا کنندگان این نامه این سیاست‌ها را عامل فقیر شدن میلیون‌ها ایرانی و منفعت عده قلیلی راندخار و سوداگر دانستند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نامه اول این اقتصاددانان را بی‌پاسخ گذاشت. هادی کهالزاده پژوهشگر اقتصادی در دانشگاه براندایز در آمریکا در گفتگو با همکارم الهی روانشاد از این نامه می‌گوید.
این بیانیه دومی بیانیه‌ای هستش که از روی منتقدین اقتصادی دولت تهیه میشه. امضا کنندگان این بیانیه متعلق به یک سنت فکری در ایران هستند که دستکاری در قیمت‌ها رو و افزایش قیمت دلار رو با اونچه که ادعا میشه برای تورم هست یا با اون ایده‌ای که در اقتصاد هست با افزایش قیمت دلار امکان صادرات افزایش داده میشه مخالف هستن. همواره هم شواهدی رو در دوره‌های مختلف نشون دادن که نسبت مشخصی در اقتصاد ایران با افزایش قیمت دلار و افزایش صادرات وجود نداره. بنابراین این دومین نامه هستش که این افراد می‌نویسن اساتید اقتصاد که توضیح بدن به دولت در مورد عوارض افزایش قیمت دلار، عوارضی که برای هم خانوارها و فقیرتر شدن خانوارها و هم شرایطی که برای بنگاه‌های اقتصادی ایجاد می‌کنه هشدار بدن. با ارجاع به 4 دوره شوک‌درمانی عواقب اون توضیح دادن و به عبارتی با تأکید بیشتر برای این دوره که اونها معتقد هستن که نتایج این دوره افزایش شدید قیمت ارز در 75 سال اخیر بی سابقه خواهد بود و شاهد یک حجم بزرگی از بیکاری و ناتوانی بنگاه‌ها در تولید اشتغال و افزایش قیمت تمام شده کالاها و کاهش تقاضای کل اقتصاد خواهیم بود.
حالا این اقتصاددانان در نامه دومشون بالاخره دقیقاً از دولت چه میخوان؟
مداخله بیشتر دولت رو در بازار ارز میخوان که دولت مداخله جدی‌تری بکنه و این ایده‌ای که افزایش قیمت ارز متناسب باید با تورم افزایش پیدا بکنه و افزایش قیمت ارز ممکن استش که به صادرات کمک بکنه رو به چالش کشیدن با شواهد تاریخی که ارائه دادند. و اما اینکه مشخصا از دولت بخوان که فرضاً در مورد بازار ثانویه یا اون بازار سومی که در ارز شکل گرفته چگونه مداخله کنه شاید خیلی به طور صریح توضیح ندادند، اما به دولت هشدار دادند که رها کردن بازار ارز و افزایش سرسام‌آور قیمت ارز حتی ولو اینکه در بازار اسکناس ارز همونطور که میدونید نزدیک 4-5% ارز کشور در نزدیک 4 میلیارد دلار تا 5 میلیارد دلار ارز کاغذی که مورد تقاضا به صورت سالانه قرار میگیره یا 18-20 میلیون دلاری که ممکنه در روز تقاضا وجود داشته باشه، این 4-5 میلیارد دلار ارز مبنای قیمت‌گذاری بازار 90 میلیارد دلاری ارز ایران نباید بشه و دولت باید تمام تلاش رو به کار بگیره تا این سقف قیمتی مشخص بشه و ایده‌ای که بازار اجازه بده قیمت رو شک بده ایده رو به چالش کشیدن، چرا که معتقد هستن ما در اقتصاد ایران به دلیل اینکه دولت تأمین کننده اصلی ارز هست و باید ارز رو بیشتر بس قیمت برابری خرید قدرت خرید تعیین کرد و نه قیمت بازار، ما مفهومی به نام بازار در اقتصاد در قیمت در بازار ارز شاید نداریم. در حقیقت قیمت در بازار ارز همون گونه که در سایر بازار کار میکنه اینجا شاید اون تعریف رو نداشته باشه. بنابراین اولا سوال دارن که دولت متوجه این هزینه ها باشه، این پیامت ها باشه، و دوم تلاش بکنه که با کاهش رانتی که وجود داره و ایجاد کرده و این رانت میتونه تبعات بسیار خطرناکی برای اقتصاد ایران داشته باشه رو دولت متوجه باشه و اقدامات جدی و هوشمندانه برای او انجام بده.
آقای کهالزاده، از دیدگاه شما به عنوان یک پژوهشگر اقتصادی آیا پیشنهادات اینها یا کارهایی که خود دولت الان در راستای بهبود وضعیت داره انجام میده هیچ کدام به بسامان رسیدن امور کمک خواهد کرد؟
من فکر میکنم که اگر که پیام این نامه که هشدار دادن به دولت داره جدی گرفتن پیامدهای بازار ارز هست رو ما در نظر بگیریم، در کنار اینکه بانک مرکزی که مدتی است از مداخله در حتی به جز امروز که به نظر میرسه که امروز مداخله انجام شده و فروش ارز در تهران توسط بانک مرکزی انجام شده و اثر معکوس گذاشته، مداخله بانک مرکزی در سطح کلانتری این امید به مردم داده شدن که منازعات سیاسی که وجود داره برای زدن دولت و ناتوانی دولت در اداره امور رو اگر مجموعه حاکم سیاسی در نظر بگیره و تلاش بکنه برای اینکه اطمینان به مردم بازگرده، من فکر میکنم که یک آرامشی هم و یا اون سیر شتابانی که ما در بازار کاغذی ارز داریم قدری تعدیل خواهد شد و امکان مدیریتش خواهد بود.
گفتگویی بود با هادی کهالزاده پژوهشگر اقتصادی در دانشگاه براندایز در آمریکا. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18:30 دقیقه.